شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 27 ماه آگوست با قسمت دیگری از مجموع برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوار هستیم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ میدیم. طبق روال گذشته لازم هستش که قبل از شروع برنامه خدمتتون عرض بکنم که اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه ارائه میشه صرفا اطلاعات و توصیه های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوالاشون رو مطرح میکنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پروندهشون راهنمایی های لازم رو دریافت بکنن. جناب آقای نیما کاظمی، مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد، میهمان این برنامه ما هستند. جناب کاظمی سلام و از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین ازتون ممنونم.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، همچنین سلام خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز. امیدوارم خوب و سلامت باشین، من در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خب سرپا گوش هستیم تا ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته قرار بدین.
بله حتما، با کمال میل. هفته گذشته ما یه خبر خیلی مهم تقریباً شوکه کننده هم داشتیم که در مورد اعلام ظرفیت‌های ایالتی بود. خب مسلماً خیلی از دوستان این خبر رو از طرق مختلف شنیدن، ولی ما هم این رو مرور می‌کنیم و تأثیرش رو روی ویزاهای مهارتی با هم دیگه بررسی می‌کنیم. حالا اتفاقی که هفته گذشته افتاد این بود که همونطور که منتظر هم بودیم، اداره مهاجرت اومد ظرفیت هر ایالت رو برای ویزاهای 190 و 491 اعلام کرد که این ظرفیتی که اعلام کرد و به ایالت‌ها داد بسیار بسیار کمتر از اون حد انتظار بود، چیزی در حدود 1/3 اون عددی بود که سال گذشته شاید داده بودن به ایالت‌ها و ایالت‌ها هم انتظار داشتن اون عدد رو امسال بگیرن با توجه به ظرفیت ویزاهای مهارتی که نسبت به سال گذشته خیلی تغییری نکرده بود، ولی 1/3 رو ایالت‌ها از اداره مهاجرت گرفتن که این خیلی شوکه کننده بود، حالا چه برای ماها متقاضیان مهاجرت و از همه مهمتر برای خود ایالت‌ها، کما اینکه بعد از اینکه این ظرفیت ها رو دادن خود ایالت ها هم شوکه شدن و عملا و رسما شروع کردن اعتراض کردن به دولت فدرال. حالا بیایم این ظرفیت ها رو با هم دیگه یک مروری بکنیم و ببینیم که چه تأثیری احتمالا روی ویزاهای مهارتی خواهد داشت. امسال، حالا من سال 2021 که میشه دو سال پیش و سال 2022 که میشه سال گذشته و امسال رو، ظرفیت ها رو با هم دیگه یک مروری میکنم که ببینیم تغییرات به چه صورت خواهد بود. دو سال پیش ظرفیت کلی ویزاهای 189 کلن 6000 نفر بود، سال گذشته شد 32000 تا، امسال 30000 تاست که ظرفیت خیلی خوبیه نسبت به دو سال قبل. حالا 190 سال گذشته، دو سال گذشته 11000 تا بود و سال قبلی 34000 تا بود، امسال 30000 تا بود که از اون 30000 تا فقط 10000 تاشو به ایالت ها اداره مهاجرت داده، یعنی از این 30000 تا 10000 تاشو به اداره مهاجرت داده. 491 هم دو سال پیش 11000 تا بود، سال گذشته افزایش پیدا کرد به 31000 تا، امسال هم ظرفیت کلی 30000 تا بود که از اون 30000 تا 6000 تا رو به ایالت ها داده. خب حالا برای اینکه ببینیم که این 10000 تایی که به ایالت داده برای 190 امسال و 6000 تایی که به 491 داده به چه معنی هست، چون میدونیم که ظرفیت کلی امسال برای 190 30,000 تا است، 10,000 تا به ایالت داده، 491، 30,000 تا 6,000 تا به ایالت داده. بیاین فرق این دوتا رو ببینیم. ببینین اداره مهاجرت هر سال یک تعداد ظرفیتی برای ویزا دادن مشخص میکنه که اون migration plan اصطلاحاً، که به این معنیه که تعداد ویزاهایی که میتونه بده برای متقاضیانی که الان پرونده دارن و متقاضیان جدید روی هم دیگه میشه اون عدد که 30,000 تا برای 190، 491 هم 30,000 تاست. الان اومده قسمت اعظم این ظرفیتش رو میخواد استفاده بکنه برای پرونده هایی که در دست بررسی هستن، 190 ها و 490 ها. عملا دو سوم ظرفیتش رو اختصاص داده به اون پرونده هایی که الان باز شدن و یک سوم رو اختصاص داده به اون پرونده های جدیدتر. خب این اولین نشونش، اولین برداشتی که آدم میتونه بکنه اینه که خبر خوبی میتونه باشه برای کسانی که پرونده 190 و 491 دارن، که نشون میده اداره مهاجرت میخواد هرچه سریعتر با ظرفیت بالا اونها رو بررسی بکنه و ویزاهاشون رو صادر بکنه. پس خبر خوبی هست برای کسانی که پرونده جاری 190 و 491 دارن. این بنابراین این فرق رو باید حتما در جریان باشیم که این ظرفیت کلی به چه معنی هست. خب از طرفی کاملا مشخصه که ظرفیت‌های ایالتی نسبت به سال گذشته کمتر شده. این به این معنیه که ایالت‌ها نسبت به سال گذشته تعداد متقاضیان کمتری میتونن بگیرن، سختگیری‌های بیشتری قرار رو بکنن مسلما نسبت به سال گذشته. کما اینکه یه سری از ایالت‌ها هم شروع کردن، الان نیو ساوت ولز شروع کرده و حالا شرایطش رو گفته، گفته حتما مطمئن باشین ای آیتون درسته، ای آیتون فقط نیو ساوت ولز رو انتخاب میکنه، ای آیتون فقط یک نوع ویزا توش تیک خورده، دو نوع ویزا توی ای آی نوید تیک خورده باشه، نورتن تریتوری فعلا گفته من باز نمیکنم، این ظرفیت رو میخوام استفاده کنم برای متقاضیانی که پروندهشون رو در جریان دارم. بنابراین سختگیری های بیشتری قرار را بکنن ایالت ها که این ظرفیت کمترشون رو استفاده بکنن. ولی واقعیت اینه که این ظرفیت های کم به بدی دو سال قبل هم نیست. توجه بکنیم که دو سال قبل ظرفیت کلی 190 11,000 تا بود، یعنی اینکه کل اداره مهاجرت به اضافه ایالت ها 11,000 تا بود. امسال فقط ایالت ها 10,000 تا دارن، خود اداره مهاجرت مجموع 30,000 تا داره. پس به بدی دو سال پیش نیست، مسلماً به خوبی سال گذشته هم نیست، یک چیزی بینابین این دو سال هست. مطمئناً این شاید خبر خوبی نیست نسبت به انتظاری که همه داشتن شامل ایالت‌ها، ولی باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. یک سری مزایا، درسته که ظرفیت ها نسبت به سال قبل کم شده، ولی یک سری مزایا هم نسبت به سال قبل ما داریم که اونها رو نباید ازشون چشم پوشی کنیم. نکته اول اینه که تعداد بالای 189 یا ظرفیت ویزای 189 همچنان گزینه بسیار قوی هست. ببینیم پارسال هم به این صورت بود که انقدر 189 صادر میکردن که عملا ظرفیت های ایالتی در بخش از ایالت ها اصلا پر نشد. بنابراین این که یک سوم شده بله خبر بدی هست، ولی اگر اداره مهاجرت بیاد 189 همچنان بالا صادر بکنه، شاید بشه گفت همین ظرفیت های ایالتی کافی باشه. مسلمان حالا این مقدار سختگیری های بیشتری میکنن. و نکته مهمتر این که تعداد متقاضیانی که پارسال توی صف بودن به مراتب بیشتر از تعداد متقاضیان الان هست. پارسال دو سال بود، دو سال و نیم بود که کسی دعوتنامه نمیگرفت و بیشمار توی صف بودن. امسال تعداد متقاضیان هم کمتره، بنابراین خیلی وضعیت بهتره. و حالا یک نکته مهمی که باید در نظر بگیریم اینه که تمام ایالت ها دارن به این موضوع اعتراض میکنن. قبلا شاید اعتراض ها در حد وکلای مهاجرت، متقاضیان مهاجرت بود. امسال فرق داره، امسال پریمیر های هر ایالت الان دارن به اداره مهاجرت فشار میارن، به دلیل اینکه این تعداد کم ظرفیت ها جوابگوی بحران نیروی کاری که دارن هر ایالت نیست. و حالا قرار شد که این بحث رو توی سامیتی که قراره توی پرت برگزار بشه، اجلاس سران دولت، اینو بررسی بکنن. این قصه به قول معروف این قصه سر دراز داره، به این آسونی پریمیرهای ایالت‌ها ولکن این قضیه نیستن. کما اینکه پریمیر وسترن استرالیا رسما اعلام کرد، آقای کوک رسما اعلام کرد که این ظرفیت یک چهارم ظرفیتی است که ما برای پر کردن نیروی کاری این حالت احتیاج داریم و به صورت رسمی میخواد اعتراض بکنه به دولت فدرال برای اینکه ظرفیت رو افزایش بده. سالهای گذشته هم چندین سال پیش هم این اتفاق افتاده بود که وسط سال اداره مهاجرت اومد یه اجاسمنت انجام داد، یه تغییراتی تو ظرفیت مهاجرت انجام داد. بنابراین شدنی هست. امسال هم پریمیرها و ایالت‌ها بسیار دارن فشار میارن، ممکنه این ظرفیت تغییر بکنه به دلیل اینکه اونها به هر حال باید نیروی کاریشون رو افزایش بدن و مشکل ساز براشون خواهد بود. این حالا شروع داستان هست. احتمال اینکه اینها تغییر بکنه ممکنه وجود داشته باشه، کسی نمیدونه، چون زور پریمیرهای هر ایالت هم کم نیست. و یه مورد دیگه هم که خیلی، حالا باز من هی با دو سال پیش هم مقایسه میکنم و میگم به بعدی دو سال پیش نیست، یه مورد دیگه هم که باید در نظر بگیریم، ببینید دو سال پیش خب ظرفیت 189 اصلا 6000 نفر بود، اصلا 189 صادر نمیشد. 190 ها و 491 ها هم فقط مال آنشور ها بودن، اصلا آفشوری صادر نمیشد. بنابراین به طور قطع به بدی سال گذشته نیست، به طور قطع به خوبیه، ببخشید، به طور قطع به بدی دو سال گذشته نیست، به طور قطع به خوبی سال گذشته هم نیست. چیزی بینابین اینها خواهد بود. حالا باز میگم احتمال تغییرش هم وجود داره. مسلمت خیلی ها هم تو این پروسه سوال میکنن که خیلی ها سوال داشتیم که حالا ما رشته X رو داریم، امتیاز فلان رو داریم، چقدر شانس داریم، با چند امتیاز دعوتنامه میگیریم. ببینیم واقعیت اینه که معلوم نیست، با این وضعیت باید صبر رو کنیم، ببینیم ایالت‌ها به چه صورت میخوان دعوتنامه صادر کنن، بعد ببینیم که اداره مهاجرت 189 رو میخواد با چه ظرفیتی شروع بکنه و صادر کردن. اگه بخواد به خوبی سال گذشته باشه که اصلا همچنان ظرفیت‌های ایالتی هم باز همچنان پر نمیشه. بنابراین خیلی بستگی به هم خود اداره مهاجرت داره که چقدر بخواد دعوتنامه 189 بده که اونا تأثیر میذاره روی متقاضیان 190 و 491، و همچنین ایالت ها شروع بکنن دعوتنامه هاشون رو بدن که ببینیم که با چه امتیازی چه رشته‌ای میتونه دعوتنامه بگیره. هنوز خیلی خیلی گنگه، باید صبر بکنیم. تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که خب امسال سال رقابتی تری خواهد بود نسبت به سال گذشته، بنابراین هر چه زودتر پروندهتون رو اگر قصد مهاجرت دارین، هر چه زودتر پروندهتون رو باز بکنین جلوترین، شانس بالاتری دارین، چون این ظرفیت‌ها ظرفیت‌های محدودی هست، ظرفیت‌های زیادی نیست، ممکنه زود پر بشه. این جمع‌بندی این اتفاق بود. یه مقدار زوده برای اینکه به شاهدم خیلی دقیق بگه که چه رشته‌ای با چه امتیازی چه شانسی داره، باید صبر بکنیم. ولی خب شرایط به خوبی سال گذشته نیست، به بعدی دو سال گذشته هم نیست، همچنان شرایط خوبی هست، همچنان ظرفیت خوبی هست که اگر سریع باشین میتونین از این ظرفیت هم استفاده بکنین. و نکته آخر در مورد، حالا این رو هم اضافه بکنم، متاسفانه برای ویزاهای 188 اصلا فعلا اداره مهاجرت ظرفیتی منظور نکرده. این به این معنیه که متقاضی جدید برای 188 فعلا ایالت ها نمیتونن بگیرن، که این به این معنیه که احتمال خیلی زیاد ظرفیتی که اداره مهاجرت داره رو میخواد اختصاص بده برای نهایی کردن پرونده های جاری 188. باید صبر بکنیم، گرچه که پرونده های جاری 188 یه چیز نزدیک 6000 تاست، ظرفیتی که اداره مهاجرت در نظر گرفته 2000 تاست، یعنی حتی همین ظرفیت موجود هم برای دادن ویزا به تمام پرونده های جاری کافی نیست. ولی باید ببینیم که این اتفاق بالاخره کی میفته و اداره مهاجرت چجوری میخواد این پرونده های 188 رو مدیریت بکنه و به سرانجام برسونه. مسلماً اگر چه تو زمینه ویزاهای مهارتی و چه تو زمینه ویزاهای بیزنس ویزاهای اطلاعات جدیدی به دستمون رسید، حتما خدمت دوستان اعلام خواهیم کرد. یه چند مورد دیگه کوچیک هم بوده که انقدر این خبر مهم بود که حالا اون خبرهای کوچیک دیگر رو میذاریم برای هفته آینده.
بله، خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون. سوالهایی که برای ما مطرح شده رو من با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای حمید داریم. گفتن که 5 ماه پیش ویزای 491 رو با اسپانسرشیپ کوینزلند لاچ کردم، رشته مهندسی برق. جهت اثبات سابقه کار فقط گواهی اشتغال به کار شرکت ها رو گذاشتم. لازم به ذکر هستش که 8 سال و نیم سابقه ادعا کردم که برای 6 سال و نیم اون بیمه، پرینت حساب بانک، فیش حقوقی و قرارداد رو دارم. برای 2 سال ابتدایی فقط قرارداد دارم، فیش حقوقی هم میتونم بگیرم ولی بیمه و گردش حساب ندارم چون چک میگرفتم و خرجش کردم. الان به نظرتون این مدارک رو بذارم یا منتظر بمونم تا ببینم که آفیسر پرونده چه نظری میده؟
خب اینجا واقعیت اینه که حالا خیلی بستگی به کیس آفیسرتون داره. ببینید، شما امتیاز 15 امتیاز رو ادعا کردین چون 8 سال سابقه کار رو از روش در حقیقت شما اومدین توی EOI امتیاز گرفتین و کیس آفیسر هم انتظار داره که شما بتونین اون امتیازی که ادعا کردین رو اثبات کنین. خیلی وقتا کیس آفیسر میاد میگه که حالا همون فیش حقوقی رو ازتون میخواد و فیش حقوقی میتونین بدین که اگر کیس آفیسر ازتون خواست و امتیاز 8 سال سابقه کار رو ادعا بکنین. بعضی وقتا کیس آفیسرها علاوه بر فیش حقوقی یه دونه پیمنت اویدنس دیگه میخوان که حالا باید یا بیمه باشه یا ریز حساب بانکی باشه. چک رو به این آسونی قبول نمی کنن. ما اصولا اگر یه همچین کیسی به همون ارجاع می شد می گفتیم مثلا اون 2 سالی که نمی تونین بیمه یا گردش بانکی رو ادعا بکنین رو بهتره که بکشین بیرون. اگر کپی تمام چک ها رو دارین که در اون صورت ممکنه کیس آفیسر قبول بکنه، ولی باز هم ممکنه این سوال رو بپرسه که چرا شما چک هاتون به حسابتون نیومده. ولی اگه کپی چک ها رو ندارین، در اون صورت اگر کیس آفیسر ازتون پیمنت اویدنس نوع دوم رو بخواد، در اون صورت براتون مشکل ساز میشه. بهترین حالت اینه که از الان آمادگی داشته باشین، برین کپی همه چک هاتون رو آماده داشته باشین که اگه کیس آفیسر خواست اون رو ارائه بدین که بلکه برای اون 2 سال و نیمتون مشکل پیش نیاد که ریسک پروندهتون رو بالا نبره. چون اگر این رو قبول نکنه و 10 امتیاز قبول بکنه، حتی اگر امتیازتون بالای 65 باشه، باز هم ممکنه پرونده رو رد بکنه. این رو حتما در نظر داشته باشین.
بله، سوال بعدی رو آقای سعید پرسیدن. گفتن که یکی از دوستانم در فرایند طلاق هستند، آیا این آقا میتونن به صورت تنها برای اقامت دائم 189 یا 190 اقدام بکنن؟ توی فرم EOI اگر همسر خود رو به عنوان همراه اعلام نکنن ولی توی مدارکی که بعداً لاج میکنن و احیانا در شناسنامه اسم همسرشون همچنان به عنوان همسر باشه. تو پرانتز اضافه کردن که در صورتی که فرایند طلاق طولانی بشه، آیا این حالت مشکل ساز میشه یا خیر؟ و اینکه آیا میتونن در EOI خود رو به صورت مجرد اعلام بکنن برای دریافت 10 امتیاز یا نه؟
خب واقعیت اینه که الان که هنوز این شخص، حالا دوستانتون، طلاق نگرفتن، نمیتونن مجرد اعلام بکنن. شما زمانی میتونین مجرد اعلام بکنین که یا ازدواج، شخص ازدواج نکرده یا دیورسه و نمیتونین الان بگین دیورسه و بعدن مدرک دیورسی که میخواین ارائه بدین رو وقتی ارائه میدین تاریخش مال بعد از دعوتنامه باشه. این رو کیس آفیسرها متوجه میشن. کاری که میتونین بکنین اینه که الان باید سپریتد اعلام بکنین اگر از هم جدا زندگی میکنن و بعدن که حالا پرونده طلاقشون یعنی نهایی شد و طلاق اون سندش صادر شد، اون وقت دیگه حق دارین در اون تاریخ برین و استاتوس شخص رو بکنین دیورس. تا قبل از اون اگه بخواییم بکنین دیورس یا بخواییم بکنین نیور مرید، مشکل ساز میشه به دلیل اینکه کیس آفیسرها میان این تاریخ ها رو تطبیق میدن با هم دیگه. بنابراین یا باید الان بکنین سپریتد بعدن بکنین دیورس، یا یعنی که سب بکنین دیورس اتفاق بیفته و بعد اون وقت این کار رو بکنن که بتونن ده امتیاز رو بگیرن.
بله، سوال بعدی رو خانم سارا پرسیدن، گفتن که دو تا سوال دارن. سوال اول این که میخواستن بپرسم در ویزاهای 491 معمولا چقدر بعد از پرداخت مبلغ زبان همسر ویزا گرنت میشه، و سوال دوم این که من یک دختر کلاس 4 رو میدارم و میخواستم بدونم برای ثبت نام در مدارس چه مدارک تحصیلی رو باید ترجمه کرد، فقط کارنامه آخرین سال تحصیلی و ریزنمرات یا کلیه سالهای تحصیلی؟
خیلی متفاوت هست. معمولا وقتی که مدرک زبان رو ارائه نمیدیم و کیس آفیسر رو انتها میاد و فاکتور مبلغ زبان رو میده و پرداخت میکنین، چیزی در حدود چند هفته یا نهایتا یکی دو ماه باید ویزاتون بیاد. البته کیس های خیلی حالا استثنایی هم وجود داشته، مثل کیس های بیزینس ویزا که اصلا کلا ویزاهای بیزینس ویزا متوقف شد، کسایی که حتی پول زبان رو هم داده بودن ویزاشون رو فعلا نگرفتن. ولی در مورد ویزاهای مهارتی حداقل قرار نیست ظاهرا این اتفاق بیفته و میتونیم انتظار داشته باشیم که کیس شما هم که پول زبان همسر رو دادین چند هفته یا نهایتا دو ماه دیگه بعد از اینکه اون پول رو دادین ویزاتون نتیجه بررسی پروندهتون که احتمالا در مورد کیس شما ویزا خواهد بود کیس آفیسر براتون بفرسته. بنابراین صبر بکنین چون تازه اداره مهاجرت شروع کرده و دیگه این حالا تو اخبارم گفتیم ظرفیت ها دیگه تقریبا نهایی شده و احتمالا میخواد با سرعت بهتری بیا 491 ها رو بررسی بکنه و ویزاهاشو بده. بنابراین زمان دوری نیستش.
بله، سوال بعدی رو از خانم فاطمه داریم، گفتن خواستم بپرسم آیا راهی برای اقامت استرالیا از طریق خرید ملک وجود داره یا خیر؟ این رو برای والدینم میپرسم.
خیر، متاسفانه به این آسونی نیست. حالا استرالیا مثل خیلی از کشورهای مثل دبی، مثل یک سری از کشورهای اروپایی که شخص میاد با خرید ملک با خرید زمین میاد یک اقامت دائم یا موقت میگیره، استرالیا به این صورت نیست. شخص باید از طرق دیگه ای، از یه روش ویزای دیگه ای، حالا ممکنه ویزا سرمایه گذاری باشه که توی پرانتز الان متوقفه، یا ویزاهای مهارتی یا هر چیزی، به استرالیا بیاد و بعدن بتونه که اقامت دائم بگیره. در مورد کیس شما که والدینتون هستن، شاید از طریق ویزاهای، بعد ببینیم که شرایطش رو دارین، از طریق ویزاهای والدین موقت، اقامت موقت یا اقامت دائم اگر واجد شرایط باشین براشون اون رو باز بکنین، گزینه بهتری هست، چون از طریق خرید ملک متاسفانه استرالیا اقامتی نمیده.
بله، سوال بعدی رو خانم لیلا پرسیدن، گفتن که لطفاً در مورد ویزای استارتاپ یک مقداری توضیح بدین و اینکه آیا این ویزا محدودیت سنی داره یا نه و چقدر هزینه نیاز هست.
خب ویزاهای استارتاپ یکی از زیرمجموعهای ویزاهای 188 هستن، 188 ای هستن. این ویزاها به این صورت هست که حالا این ویزاها متوقف هست، ولی به صورت کلی به این صورته که شخصی که میخواد بعد از طریق ویزاهای استارتاپ اقدام بکنه، بعد بیاد یه بیزنس پلان تهیه بکنه، این بیزنس پلان فرستاده میشه به اون انکوباتورها که اونها حالا بسته به این که چه زمینه‌ای شما دارین اون استارتاپتون رو توش معرفی میکنین یا راه اندازی میخواین بکنین، میره پلوی اونها بررسی میشه و اونها در صورتی که تایید کردن اون وقت میتونین که حالا بهتون یک ویزای موقت میدن که بیاین به استرالیا، و بعد از اینکه اون بیزنستون رو، اون استارتاپتون رو راه اندازی کردین، به یک گردش مالی خاصی رسید، حالا ایالت با ایالت متفاوت هست، میزان سرمایه گذاریش متفاوت هست، اون میزان سرمایه گذاری که کردین، اون گردشی که داشت، اون انتظاری که ایالت داره از یک استارتاپو که توی وبسایتاشون مشخص کردن رو رعایت کرده باشین، تبدیل به اقامت دائم میشه. همه اینها رو گفتیم. این صحبت ها زمانی امکان پذیر هست که ویزاهای 188 به جریان بیفته. فعلا در حال حاضر ویزاهای 188 شامل 188 ای که مال استارتاپ هست الان متوقفه و ظرفیتی ندارن ایالت ها، بنابراین حداقل تا جون سال 2024 که میشه 10 ماه دیگه حداقل میشه گفت که ویزای استارتاپی برای استرالیا نمیشه باز کرد. بعد از اون رو باید ببینیم که دیگه به چه صورت خواهد بود، ولی در حال حاضر این امکان وجود نداره. کسانی که استارتاپ دارن شاید بخوان با وکلایی که در زمینه کانادا فعالیت میکنن یه صحبتی بکنن، چون ظاهرا زمینه کاری ما نیست، ولی ظاهرا کانادا برای استارتاپ ها هم یک ویزای خاصی داره. بنابراین بهتره که با یکی از وکلایی که در زمینه کانادا فعالیت میکنه مشورت کنید، چون در حال حاضر استرالیا خیلی گزینه خوبی برای شما نیست.
بله، سال آخر رو از دوست ناشناسی داریم. گفتن که آیا همچنان ویزای سرمایه گذاری صادر میشه یا خیر، چون شنیدم که یک سال هستش که این ویزا متوقف شده.
نه متاسفانه، خب تقریبا هر هفته داریم در مورد این صحبت میکنیم. ویزاهای بیزنس ویزا همچنان متوقفه و حالا باید ببینیم که آیا اداره مهاجرت این ظرفیتی که داره رو میخواد برای اونها استفاده بکنه. کاملا درست میفرمایید، بیش از یک سال هست که الان این ویزاها ویزای عملا صادر نمیشه، ویزای بررسی نمیشه، اپلیکیشن جدیدی اصلا قبول نمیکنه اداره مهاجرت. تقریبا متوقف شده همه نوع ویزاهای زیر مجموعه 188 که ویزاهای سرمایه گذاری هست، که باید صبر بکنیم تا دوباره به جریان بیفته. ولی در جواب سوالتون، بله کاملا درست فرمودین، در حال حاضر هیچ ویزایی در مورد 188 صادر نمیشه متاسفانه.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوالها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه مثل همیشه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.